صلى الله على سيدنا محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حمدا يكون عرض الحمد لك وأحب الحمد إليك وأفسل الحمد عندك. توفيق اسم حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار در پناه نام نامی صدیقت و نساء العالمین صدیقه طاهره میهمان خانه گسترده سخنان امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در خطبه 160 نهج البلاغه هستیم. دیروز آغاز کردیم این خطبه رو و گفتیم که فرمود امره و قضاء و حکمه، امر و فرمان الهی قطعی و مسلم است که مبتنی بر حکمت اوست و رضا و امان و رحمه. اگر به دنبال این دستور و فرمان اطاعت باشد خرسندی و رضای حق می آید و اگر رضایت الهی آمد به دنبال آن امنیت می آید، امنیتی که قرین و همراه با رحمت خداوندی است و از رحمت او سرچشمه می گیرد. یعفو یقضی به علمن، آنچه عمل می کنند انسان ها داور اون خداوند است که با علم تام و کامل خیش قضاوت و داوری می کند. اما در این حال در این داوری جانب بندگان خیش رو رعایت می کند. یعفو به حلمن، با عفو خیش حلیمانه می گذرد و می گذارد. گاه در متون معصومین داریم که غفر و غفر که انه غفل، آنچنان می پوشاند و می گذرد که کار بر انسان مشتبه میشه و گمان میکند که علیاذ بالله غافل بوده است از رفتار بندگان خیش. فرمود و یعفو به حلمن. به اینجا که رسید دیگه من توضیحات کامل دادم، الان فقط یه ترجمه این کردم خدمت عزیزان. امیر المؤمنین از درون جان فریاد برمی آورد که اللهم لک الحمد، به تعبیر ما دست بالاست، خدایا تمام حمدها و تمام ستایش ها از آن توست. استحضار دارید کلمه حمد از ثناء علی الجمیل الاختیاری، هنگامی که یک کاری از یک فاعل مختاری سر میزند که در نهایت جمال و زیبایی است، اینجا حمد به صحنه میاد، یعنی ستایش، برخلاف مدح که مدح ستایشی است که فاعل فعل خود این کار رو به اختیار نکرده است. شما یه گل زیبا رو که در طبیعت میبینید، یه سنگ شاخص فیروزه نیشابور رو که میبینید، یه عقیق بدخشان جالب رو که میبینید، حمدش نمی کنید، مدهش میکنید، چون خود اختیاری در ایجاد این حسن ندارد. حمد از آنجاست که کار شایسته و زیبایی رو میبینید که فاعل اون به اختیار انجام داده است. و تمام محامد یا واهب العقل لکل محامدو، اعتقاد ما این است. 10 بار به وجوب شرعی در 24 ساعت تک تک خانم ها و آقایان اقرار میکنید که الحمدلله رب العالمین، یعنی تمام ستایش ها همه صرفاً از پروردگار متعال است، همه از اوست. امیر المؤمنین هنگامی که این اوصاف حضرت حق را بازگو می کند، چیزی را مناسب تر از حمد نمی بیند. لذا می فهمد اللهم لک الحمد، خدای تمام ستایش ها و تمام زیبایی ها و تمام جمال و جلال از آن توست. اللهم لک الحمد، خدا یا تو را حمد میکنم. بر چه حمد کنم؟ بر همه چیز. اما من جمله علاما تعافی و تبتلی، علاما تأخذ و تعطی، خدا یا بر هر آن چه که از من میستانی و به من میدهی تو را حمد میکنم. اشاره کردم دیروز خدمت دوستان، این نگاه بلند علوی است که امیر المؤمنین با توجه به هر آن چه میداند که فعل الهی مبتنی بر حکمت خداوندی است، امر الهی مبتنی بر علم خداوندی است و رحمت الهی و عدالت خداوندی به معنای اون چه در ذات اوست، لذا ستاندن و دادن در نزد امیرالمؤمنین یکسان است. یعنی میدونه فعل خداوند هر آن چرا که به کس میدهد یا از او میستاند مبتنی بر همان حکمت او، علم او، رحمت او، رأفت او و عدالت او. لذا هیچ تفاوتی نمی کند که خدا چیزی را به علی بدهد یا از او بستاند. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، چه بدهد چه بستاند تفاوتی نمی کند، به تعبیر کریمه مبارکه که انشاءالله در مباحث شبها خواهیم رسید در سوره مبارکه حدید. فرمود اللهم لك الحمد على ما تأخذ و تعطی و تعطی و على ما تعافی و تبتلی، به خدای تو را حمد میکنم. یعنی این عمل تو زیباست که حمد دارد. چه عملی؟ اینی که به من عافیت بدهی یا من را مبتلا کنی، نقطه مقابل عافیت، این هم حمد است. یعنی امیر المؤمنین یکسان به یک اندازه برابر بر عافیت و بلا خداوند را حمد میکنه و هر دو را شایسته حمد می داند و مستحق حمد می داند، بنابراین شناخت کلی که نسبت به افعال باری تعالی امیر المؤمنین دارد. خب تا اینجا من بحث و خدمت عزیزان گفتم، اما امام از اینجا یه افق جدیدی رو باز می کنند. چون سخن از حمد شد، یه تعاریفی از حمد عزیزان، یه شیوه حمد را، به تعبیر امروزی ما سازوکار حمد را، امام کیفیت حمد را، کمیت حمد را، غایت حمد را، وجود و مبارک امام در 2-3 جمله کوتاه با موجزترین عبارات و اشارات مطرح می فرماید. دقت بفرمایید. خدایا تو را حمد می کنم، تمام حمد از آن توست، اما حمدن یکون عرض الحمد لله، تو را حمدی می کنم که این حمد راضی ترین حمد برای تو باشد، یعنی حمدی باشد که رضایت تو رو به غایت تأمین کند، یه حمدی که مرضی نظر تو باشد. پس مشخص میشه گاه انسان ها ممکنه خدا را حمد کنن، اما حمدشان آنچنان مرضی رضای الهی نباشد. چطور میشه که حمد انسان ارضا باشد؟ یعنی خوشنودی خداوند رو به شدت به دنبال بیاوره. 2 ویژگی در حمد لازمه که هم چنین خصوصیتی رو داشته باشد. یک حمدی که مبتنی بر معرفت باشد، بر شناخت باشه، یعنی حمدی که انسان متوجه میشه فعل الهی رو، مثل همین که دیدید یعنی گاه بنده در یه حالت کسالتی بیماری و ابتلایی دست داده است، میگم شکر خدا را، بالاخره لطف الهی، شکر خدا را. اما درون دل در حال هوای جان قوقاست، هنوز نتوانستم با وضعیت خودم کنار بیام. حمد میکنم خدا رو، اما این حمد مبتنی بر شناخت اون چنانی نیست، مبتنی به اون معرفتی نیست که الان امیرالمؤمنین ابتداعا ستاندن رو حمد کرد، اونگاه دادن نعمت رو حمد کرد. این نیست. و همینطور در بقیه امور عالم، بر هر چیزی که خدا رو حمد میکنم، بر رزقم، بر آفرینشش، بر جمالش، بر جلالش. هنگامی که حمد با شناخت و معرفت زیبا و پسندیده محقق می شود، یک. دوم، هنگامی که با اخلاص و خلوص کامل بازگو می شود و اعراف می شود. این دو ویژگی هنگامی که دست به دست هم می ده، معرفت و اخلاص، حمد رو می برد بالا. به هر میزانی که معرفت و اخلاص فراتر، حمد ارضا بیشتر مورد رضا و خوشنودی و پسند ذات باری تعالی خواهد بود. پس خدایا تو را حمدی می کنم که ارضا یکون ارض الحمد لک، برای تو شایسته ترین حمد ها باشد، و احب الحمد لک، و محبوب ترین حمد ها در نزد تو باشد. محبوب ترین حمد ها کدام حمد است؟ حمدی که از زبان محبوب ترین انسان ها به در می آید. یعنی هنگامی که انسان خودشو در شعاع محبت خداوند قرار می دهد، بعد زبان هم که باز می کند، حمد او هم محبوب حضرت حبیب است و حضرت جانان. خدای این توفیق رو من بده که من جوری حرکت کنم و به گونه ای لب باز کنم که محبوب تو باشد و حمد من هم شایسته تو باشد و پسندیده و مورد محبت تو باشد. و افضل الحمد اندک، و خدایا من حمدی تو رو می کنم که افضل حمدها برای تو باشد، با فضیلت ترین حمدها برای تو باشد. برمی گردد به همون دو نکته این که اشاره کردم. با فضیلت ترین حمدها، حمدیست که پرمایه است، حمدیست که شناخت کافی در اون وجود دارد و اون مایه های اخلاص و محبتی در اون دیده میشه. عزیزان، جان مطلب، کل قضیه در ارتباط با حضرت باری تعالی، چه در هم چه در تسبیح و غیره، دو تا کلید واژه داریم ما: معرفت است، محبت است. معرفت است، محبت است. اگر این دو در وجود انسان جا کند و بنشیند، اگر افق جان به نور معرفت روشن بشه، و اگر شوریدگی و آتش در اعماق وجود با محبت بجوشد و شعله بگیرد، کار انسان تمام است. به هر کجا که تصور کنید و نکنید، انسان به دو بال معرفت و محبت میرسد. میرسد. فرمود و افضل الحمد اندک. خب این کیفیت بود، یعنی امام اینجا رو کیفیت حمد این سه نکته رو اشاره فرمود: حمدی که ارضا باشد، حمدی که احب باشد، حمدی که افضل باشد. حالا کمیت حمد رو میگن. خدایا یک بار، دو بار، صد بار، اینجا، اونجا، همه جا؟ نه، من حمدی برای تو دارم و تو را به حمدی میستایم که حمدن یملع ما خلقته، که خدایا پر کند و در گنجاند هر آنچه را که آفریده ای. یعنی چه؟ یعنی خدا یا حمد به عدد تمام مخلوقاتت، یعنی خدا یا حمد به مقدار و وسعت و پهنای تمام آفرینشت. این حمده، نه اون حمدی که نمیدانم چه گفتم، حمدی که وسعت اون تمام وجود و آفرینشت باشد. حمدن یملع ما خلقته و یبلغ ما عرد، و خدا یا حمدی باشد که مطابق اراده و میل توست و تو آن حمد را از من خواسته ای. این نکته رو میدونیم در مورد تمام عبادات این چنین است عزیزان، چه تسبیح و چه تکبیر و چه تحلیل و چه تحمید، تمام ارکان معارف الهی وقتی ارزش دارد که مطابق اراده خداوندی باشد. عبادتی من حیث ارید، لا من حیث ترید. فرمود عبادت من از مسیریه که من خدا میخواهم، نه از مسیری که تو میخواهی و انتخاب میکنی و میپسندی. بسیاری از اشتباهات و بسیاری از انشعابها از حق رو همینه، یعنی انسانها به زعم و میل خودشون خدا را میخوانند و عبادت میکنند، با زاویه دید خودشون و کف شناختی خودشون، با ذهن محدود خودشون، با انتخاب و سلیقه های بشری خودشون، دست نکرد بوسن به مالم پایکت میشه. اما عبادت هنگامی عبادت ناب میشه که مسیر عبادت از کجا تعریف شده باشد؟ از سوی دوست، و خانه دوست کجاست رو خود دوست آدرس و نشانی اون رو داده باشد و ما از همون مسیر حرکت کنیم. حمدی که خدایا تو آن را اراده کرده ای و یبلغ ما ارد، به عنوان اون زیبایی میانی سخن در باب حمد، حمدن لا یحجب عنک، به نکته ظریفی اشاره میکنند. خدایا تمام حمدها از تو، سنان تو رو حمد میکنم، اما حمدی که از تو در حجاب نباشد، یعنی چه؟ یعنی حمدی که محجوب نشه، یعنی حمدی که نماند در حد فضای دهان من، حمدی که نماند در حد فضای زمین، حمدی که اوج گیرد، فرا رود، بالا آید، به سوی تو منتقل بشه. پس مشخص میشه خیلی از حمدهای ما، مثل خیلی از دعاهای ما، مانند خیلی از تسبیحهای ما، مانند خیلی از ذکرهای ما، محجوب میشه. محجوب میشه، میشه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، حبس میشه، حجاب میشه این دعا، حجاب میشه این حمد. خدایا من تو را حمدی میکنم که محجوب نباشد. چه چیزی حمد من را محجوب میکند؟ الان به استناد سخن امام در کمیل قضیه مشخص میشه. هنگامی که اون دوتا زیر سوال میره، هنگامی که معرفت نیست، محبت نیست، اخلاص نیست، هنگامی که زبان و دهان شایستگی حمد را ندارد عزیزان، لذا حمد در حجاب قرار میگیره. حمد اتصال با عالم پاکی، عالم طهارت، عالم قداست و نزاکت ذات حق پیدا نمی کنه. حمد میمونه تو این عالم محدود مادی، آلوده زمینی بشری. خدایا حمدی که این حمد همان رسیدن به حضرت تو رو داشته باشد و من رو بالا بیاورد. حمدم لا یحجب عنک و لا یقصر دونک، نه حمدی که قصر یعنی حبس، نه حمدی که حبس بشه دون تو، نرسیده به تو بماند و در راه شود حمد من، نه، یه حمد جامع کیفی کمی. حالا من خارج از بحث حضرت میگم، یه داخل پرانتز ببینید، وقتی حمد رو حضرت توصیف میکنن، حمدی رو میخوان که دو ویژگی عمده دارد، از کیفیت تا خدا، از کمیت تمام وجود. این نگاه امیرالمومنین به همه چیزه. علی هر کار و هر فعلی رو که میخواهد به بالاترین کیفیت و عالیترین کمیت. این شأن مؤمنه که انسان مؤمن عمل او کیفی و در نهایت رعایت کمیت هم به حد امکان و ممکن گستریان. حمدن لا ینقطع عدده ولا یفنا مدده، خدایا من تو را حمدی میکنم که عدد این هم، تعداد اون و استمرار اون قطع نشه. یعنی خدایا من تا زنده ام به نفس نفس تو را حمد می کنم، و اگر جان دهم باز هم تو را حمد می کنم. برزخ من هم با حمد توست، قیامت من هم با حمد توست. شنیده اید که آخرین سخن این که خدا از بشریت گزارش اون رو میده در قرآن، که دیگه بعد از اون تمامه، نمیدونیم چه خبره. آخرین سخن این که از زبان مسند نشینان بلند خلد برین الهی و ساکنان مینوی اعلا و بهشت برین شنیده میشود چیست؟ و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، آخرین حرفشون حمده. حمد امیرالمومنین حمدی را میخواهد که تا اونجاست، درازای اون و بلندای اون. فرمود حمدی که خدا یا قطع نشه عدد اون، بلا یفنا مدد و ورشته و اتصال اون فنا نداشته باشد و مستمر باشد تا اون مقامات بانی و بلند. خب پس امیر المؤمنین بعد از پاره از اوصاف الهی یک باره لب باز کرد و حمد رو بس. چی بگم خدایا؟ من چه بگویم که همه وجود تو شایسته حمد و ستایش و مستحق ستایش. تمام افعال تو، تمام اقوال تو خدایا محمود است و من میخوام خودم رو به این اویانوس حمد بسپارم و خودم رو حامد کنم و خودم رو به درگاه تو متصل کنم از طریق حمد. تا اینجا خوندیم. از اینجا سخن امیرالمومنین یه اوجهایی داره عزیزان، یه بلندایی دارد. فرمود که الا فلسنا فلسنا نعلم و کنها عظمتک الا انا نعلم انک حی قیوم لا تأخذک سنتون بلانا. امیر المومنین وقتی این محامد رو گفت و حمد رو و ابعاد و اندازه حمد رو گفت، شاید به ذهن بیاید که خب امیر المومنین چه عظمتی، چه گستردگی در اتصال و ارتباط با مقام شامخ الهی. این حمد به کجا میرساند او را، به کجا میبرد او را، چه میکند چه میکند. اما امیر المومنین خودش اینطور فکر نمی کند، سریعا آموزش میده به ما و بازگو میکند. خدایا هرچند من اوصاف تو رو گفتم، امر تو را، رضا تو را، حکم تو را و این مطالب رو گفتم و ادعای حمد تو کردم، اما همینجا زانو میزنم، سر بر خاک میگذارم و خاضعانه میگویم که پروردگارا فلسنا فلسنا نعلم و کن عظمتک. خدایا من علی با تمام شناختی که به تو دارم خاضعانه میگم خدایا ما توانایی درک کنه عظمت تو را نداریم. من همانی را میگویم که پیامبرت گفت ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. همان گفته زیبای خاتم انبیا محمد مصطفی. خدایا من تو را به نهایت عبادت عبادت نکردم، من تو را به حق معرفت به معرفت تو نرسیدم. دو جمله تکان دهنده وجود نازنین نبی مکرم. امیرالمومنین فرمود خدایا کن عظمت تو کجا، اون نهایت و حقیقت عظمت تو کجا و شناخت علی و شناخت بشر کجا. حالا البته هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن. ببینید امیرالمومنین به کجا میرساند سخن رو. چون بلاغه است دیگه چه بگیم، این شیوه کار حلیز. فرمود فلس نا نعلم و کن حظمتک، ما نمیتوانیم کن حظمت تو رو دریابیم الا انا نعلم و انک حی قیوم لا تأخذ کسنت ولا نوم. اما این که میگیم کن حظمت تو رو در نمیابیم، نه این که نمیتوانیم به کوی شناخت تو راه پیدا کنیم. خوب دقت کنید. ببینید عزیزان، دو انحراف اینو در تسبیح اشاره کردم، دو انحراف در طول تاریخ در عرصه خداشناسی دیده شده است که تو عالم اسلام هم مبتلا شدن بعضی ها، بعض از فرق در میان اهل سنت. یعنی گروهی در طول تاریخ اومدن گفتن آقا ما اصلا خدا را نمیتونیم بشناسیم، هیچ راهی هم نداریم، ولش کن، پس همین بهتر که بگوییم اصلا خدا هم خداست، ما کاری بهش نداریم. یعنی ما توصیفی، وصفی، شناختی از خداوند نداریم. اسم این در طول تاریخ شد چی از جهت توحیدی و کلامی؟ شد تعطیل. همین که شما آقا تعطیل میگین، فلانی تعطیله، فلان جا تعطیله، فلان کار تعطیله، اصلا ما خدا رو تعطیل کردیم. یعنی گفتیم اصلا ما صفتی از خدا نمیشناسیم، الله الله تمام. اینا شدن معطله، گروهی در میان اهل سنت معطله، اصلا توصیف نمیکنه. گروه دیگری آمدند گفتن نه، ما این شهامت رو داریم، خدا رو میشناسیم و خوبم میشناسیم، بیاید براتون بگیم. 1, 2, 3, 4, 5 هزار شروع کردن به توصیف کردن خدا. اما این توصیفاتشون توصیف نبود، بلکه خدا رو به چی توصیف کردن؟ به خلقش. یعنی خدا رو با ذهنشون و قیاسشون تشبیه کردند به موجودات، اینا شدن مشبهه، اون گروه شدن معطله، اینا شدن مشبهه. بین تعطیل و تشبیه خدا مون چی کنه با این بنده‌هاش و سلیقه بندگانش؟ اینا اومدن اهل تشبیه شدن. خداوند نه تعطیل در صفات دارد نه تشبیه در صفات دارد. اینا کسانی بودن که با ذهن و فکر خودشون خواستند خداوند را توصیف کنند. اما در مکتب وحی، در مکتب پیامبران الهی بخصوص، در مکتب نبی مکرم و در محضر دست پخت اول نبی مکرم از جهت معرفت وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین، توحید چطور است؟ چگونه شناخت خدا آغاز میشه؟ الهی انت کما افنیت علی نفسک، همان گونه که فرزند دلبندش امام سجاد میگوید، خدایا تو همانی که خودت رو معرفی میکنی. اعرف الله، اعرف الله بالله، خدا را به چه بشناسید؟ به خدا بشناسید. باید خداوند پرده ها رو به کنار بگذارد، گوشه ای از جلال و جمال خودش رو به ما نشان بدهد، به مقداری که نشان میدهد میشناسیم، و الا ما کجا و جمال حضرت جانان کجا؟ ابزار ما چی عزیزان؟ حس این کف وجب ماست، ابزار ما عقول ماست، ابزار ما دل و شهود ماست. هر سه تا ابزار ما چی اند؟ محدودند، اندازه دارند. حالا شما با حس محدود، با عقل محدود، با شهود محدود میتونید ذات نامحدود را بشناسید. خب حکایتش معلومه دیگه، جواب معلومه چیه؟ مگه میشه؟ از اسامی حضرت باری تعالی چیست؟ والله من ورائهم محیط، خداوند محیطه. ببینید این دیوار دور این فضا رو میگن حائط، حائط در کلام عرب به دیوار میگن حائط. ما الان این دیوار به ما محیط است، گرد ماست، ما محاطیم تو این فضا. خداوند محیط است و بندگان او و مخلوق همه چی هم محاطن، یعنی خداوند احاطه به تمام مخلوق دارد. این مخلوق محاط که نمیتواند ذات محیط را بشناسه، این که بدیهیست و عقلانیست و مشخصه، پس چی دستو پا بزنیم که بخوایم از ذهن خودمون، وجود خودمون منقطع از خداوند او را بشناسیم؟ پس همان به که به جای اون بیاییم خازانه آینه دل رو پاک کنیم، ذهن و زمین رو مستعد کنیم، بایستیم مقابل خورشید معرفت الهی و بگوییم الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، خدایا تو این که نور معرفتت رو به دل بندگانت میتابانی، اونگاه اونها تو رو میشناسن. راهش اینه، راه اینه که پیامبر رفته است، راه آن است که امیرالمؤمنین به اون در معرفت الهی رسیده است. پس امیر تا که داد حمد خدا داد، یک مرتبه از باب این که اشتباه نشه، پس ما این حمدی که گفتیم با این وسعت، یعنی شناخت ما به خداوند به تمام وسعت، خیر فلسنا، خدایا ما کنه ذات تو رو نمیداریم، اما آنگونه که تو خودت رو به ما شناختی میشناسم. اگر در مجموعه قرآن چند آیه رو بخواید به عنوان شاه بلیت قرآن مطرح کنید، عزیزان میدونید همه آیات قرآن اسم ویژه نداره، شاید قریب 100-110-120 آیه قرآن اسم داره، یعنی اسم خاص داره، مثل آیت شهاده، آیت دین، عرض به خدمت، آیت نجوا، توجه دارید؟ از میان تمام این 114-120 تایی که مثلا چنین حالتی رو دارند، دو آیه میشه گفت سرآمد آیات توحیدی قرآن است، یکی آیت نور، آیه 34 سوره مبارکه نور، یکی آیت الکرسی، آیه 255 سوره مبارکه بقره، توجه دارید؟ این دوتا دیگه، اینها وقتی کنار هم قرار میگیره میشه یه مجموعه جامع و کاملی از باب شناخت و معرفت الهی. عزیزان الله، و الله کیه؟ همان است که لا اله الا هو. الله مبتدا، خبرش اومد، الله ذاتی است که لا اله الا هو، جز او معبودی وجود ندارد. عبادت خالصترین، نابترین و زبدترین احساس وجودی و خلاصه و ثمره وجودی انسان است.
این عبادت مستحق کسی است که او مستحق عبادت و شایسته عبادت است. اگر این عبادت رو به پای هر سنگ و چوبی و هر بیمقداری و هر مخلوقی بریزیم، این ظلم عظیم است که ان الشرک لظلم عظیم. این عبادت رو فقط در پیشگاه کسی باید ارائه داد که او شایسته است، همونی که همتون حفظید: الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. آنچه صاحب سخن گفت، فرمود: خدایا من تو رو به خاطر آتش عقوبت و نارت عبادت نمی کنم، به خاطر بهشت و حور و قصورت عبادت نمی کنم، خدایا چون تو مستحق عبادتی بس تو را عبادت می کنم. بل وجدتک اهلا للعباده، من تو رو فقط یافتم که مستحق عبادتی با تمام جلال و جمالت، لذا تمام وجود هم رو به پای تو می ریزم، خودم رو خاک آستانت می کنم و بر آستان جانان سر می نهم و تمام وجود و عزتم رو از تو می جویم که الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا تمام عزت علی اینه که ذلیل تو باشد، تمام آزادی علی اینه که زنجیر عبودیت تو به گردنش باشه، تمام افتخار علی اینه که خاک آستان عبودیت تو باشد. این تمام افتخار من به اینجا میرسد، این شناب و این معرفت به ذات پروردگار عزیزم. پس بنابراین بحث اینه، ما این شناخت را از این روش، این گونه که وجود نازنین مولا، حالا برگردیم به سخن، به خود آیه، از کلام امام: الله لا اله الا هو، درست؟ بعد به دنبالش میگید چی؟ الحی القیوم. کلمه حی، بعد میگید زنده. خب زنده، حیات، حی نماینده حیات خداست دیگه، یعنی هر صفتی نماینده اون ویژگی در ذات باری تعالی است. وقتی میگید علیم یعنی نماینده علم خداست، وقتی میگید قدیر نماینده قدرت خداست، نشانه قدرت خداست، حی نشانه حیات خداست. حیات یعنی چه؟ خب تمام حیات، هر چی میگید حی، همه ریشه اون برمیگردد به حضرت حی، درست؟ اما حیات خداوند یعنی چی؟ یعنی دو چیز، یعنی دانایی و توانایی. خداوند اگر حی است، یعنی بالاترین حد توانایی را دارد و بالاترین حد دانایی را دارد. این که گفت توانا بود، هر که دانا بود، برگرفته از حی الهی است، سخن حکیم. الحی یعنی دانا و توانا، خداوندی که به کل شیء علیم، خداوندی که علی کل شیء قدیر. این در ذات خداست، الحی. خب این ذات، این توانمند آگاه و علیم، موجودات را آفریده است، به اونها حیات داده است، الحی. حالا بعد از این که موجودات را آفریده است، بهشون حیات داده است، به اونها چه کار میکند؟ القیوم، الحی القیوم، خداوند قیوم. قیوم، یه وقتی من این رو خدمت دوستان برای شبه زدائی عرض کردم، در مثل الرجال و قوامون اهل النساء، این آیه، این که بعضیا خیلی دوست دارن این آیه رو جور دیگه هم بخونند و یه حال هوایی دارن با این آیه شریفه، عرض کردم خدمتون اگر بنده الان از روی این صندلی بلند شم بایستم، اینجا میگن علیون قائمون، قائمون، اگر من همینطور که بلند میشم، کسی هم که کنار من هست، بازوی اون رو بگیرم، اون رو هم با خودم بلند کنم بایستانم، میگن علیون قوامون. اگر من دست به جیب بکنم تو اینجا، بعد هزینه کنم و اداره کنم، میگن علیون قیمون. العیاذ بالله، العیاذ بالله. اگر من بتوانم ایجاد کنم مجموعه اطراف خودم رو، به وجود بیاورم، اونگاه خواهند گفت علیون قیومون، که نمیشود، چون این چهارمیش فقط منحصر به کیه؟ ذات باری تعالی است. ببینید این چهار محله رو دیدید؟ قائمون که میایستد، الرجال و قوامون علی النساء، وظیفه مردا اینه که خانواده خودشون رو پابرجا کنن، اداره اقتصادی بکنن، امنیت رو حفظ کنن، میشن قوام علی النساء. فلانی میگن قیم صغار است، یعنی باید هزینه کنه، اداره کنه اینها را. اما قیوم یعنی آفریننده، این که پابرجا میکند و اداره میکند، هم ایجاد میکند، هم اداره میکند، هم پا بر جا نگاه میدارد. این میشه معنای قیوم، یعنی کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به. دوستان اگر مراجعه کنید خطبه 109 نهج البلاغه رو از عظیمترین خطبه های توحیدی شرحش کردم، عنوان اون هست بر آستان جانان، عنوان این خطبه است کل شیء قائم به، همه چیز قیامش به خداست. لذا خداوند قیومه، قیوم یعنی ذاتی که تمام وجود قائم و ایستاده و پا بر جای بوست، که اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالبا. یه اشاره او تمام از کار. الله لا اله الا هو الحی القیوم. فرصتی نیست، من آیت الکرسی رو در 5 نوبت بحث کردم، هفت اصلا عنوان مستقل دون هست. خب در جلد 5 مشکات، جلد 6 هم آیت الکرسی رو نوشتم که انشاءالله میاد چاپ میشه، میاد بیرون مفصل، شاید قریب فکر میکنم 80 صفحه بیشتر، فقط تفسیر آیت الکرسی همین یک آیه است که اونجا در جلد 6 مشکات نوشتم، اون مفصلش اونجاست. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سنه، ببینید همینطور که نشستید یک مرتبه احساس میکنید چشمتون چی شد؟ گرم شد، یه تکانی میخورید. اسم این رو در فارسی میگن، بله درست، اب نداره، چرتم درست است، اما اسم زیبای فارسی دارد این، پینکی. پینکی چرت اسم معمول عرفیشه، در کلام عرب این میگن سنه، یعنی خواب لحظه‌ای، خواب کوتاه. نوم یعنی خواب بلند، اونی که میری تو رخت خواب میخوابید، اونی که به ستون تکیه دادید چشمتون گرم میشه میشه سنه، اونی که تو رخت خواب رفتید میشه چی؟ میشه نوم. اما سوال، خواب نماد چیه؟ چه کوتاه اون چه بلند اون؟ نماد غفلت، نماد بیخبری، نماد بی‌اطلاعی، نماد ناتوانی. وقتی یک کسی از هیچی خبر ندارد میگه دنیا را آب ببرد، فلان کس را خواب ببرد. توجه داری؟ این خدای حی قیوم لا تأخذه سنه آنی و لحظه، از قدرت خیش، از علم خیش، از نظاره خود بر وجود و بندگانش و هستی غفلت ندارد. لا تأخذه سنه ولا نوم. خدایا ما نمیتونیم کنه عظمت تو رو بدانیم الا انا نعلم. علی میفرماید الا آن که خدایا میدانیم تو حی قیومی هستی که لا تأخذ که سنتون ملانو. تا اینجا حضرت فرمودن، حالا هست کردم دیگه، اوج داره سخنان حضرت. لم ینته الینک نظرون و لم یدرک ابصرون. نظر یه معنای اون یعنی دیدن، یه معنای اون یعنی اندیشیدن و تفکر، که این معنای دوم اینجا بود. خدایا اندیشه و افکار انسان ها به تو نمیرسه، اشاره کردم الان خدمت دوستان، یعنی خدایا ما به پای فکر نمیتونیم تو رو کامل دریابیم. اگر برای انسان مقدور بود که با اندیشه و فکر خدا را دریابد، دیگه نیاز به آمدن پیامبران، نیاز به فرستادن کتب آسمانی و نیاز به وحی نبود، انسان با فکرش همه کار میکرد. اما خیر، امیرالمومنین فرمود خدای این فکر و اندیشه من هر چه پرواز کند، هر چه بلند پرواز باشد، اما به تو و حقیقت تو نمیرسد، نمیرسد. و خدایا حواس من ولم یدرک بصرون، و خدایا این چشم من هم که به تو نمیرسد، تو رو نمیبیند، یعنی نه حواس ظاهری من تو رو میبیند، نه اندیشه من میتواند تو را کامل ادراک کنند. اما چه میکن؟ نه زین رشته سر میتوان تافتن، نه سر رشته را میتوان یافتن. عجیب است. مهمترین موضوعی که ذهن و اندیشه ما را در تمام وجود و بشریت را مشغول میکند خداست، و از عظیمترین موضوعی هم که ما رو به خود مشغول می کند خداست، پیچیده ترین موجودی هم که موضوعی هم که ما رو مشغول می کند خداست. لذا همان میشه که دیشب گفتیم هو الاول و و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم.
فرمود خدای نه من با ادراک فکریم نه با ادراک حسیم میتونم به تو بس. ادراک دل ابصار، اما تو نه. در قرآن میگید لا تدرک اول ابصار و هو یدرک.
خدا تمام اشراف را به ما دارد، اما ما طبعا اون اشراف رو به او نداریم. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، اما از اون طرف ولا یحیطون بشیء من علمه. او تمام علم را به ما دارد، اما ما مقدار علممون به او به مقداری است که به ما بیاموزاند. به خودش پرده رو به کناری بزنند، هر مقداری که پرده رو به کنار بزنه جمالش رو میبینیم، هر مقداری که پرده بسته باشد نمیبینیم. ببینید حیفم میاد این مباحث توحیدی رو بگذرم من ازش، گاهی ممکنه سنگینی هایی بعد از مباحث داشته باشه، اما لذت توحید چیز دیگری عزیزم. ببینید کلمه الله رفت به عیادت، بعد دیدن هی آه میکن، حضرت رفتن عیادت بیمار دیدن هی آه میزن. یکی از اطرافیان که با حضرت اومده بودن عیادت گفت چرا هی آه میکنی؟ اسم خدا رو ببر، هی از اسامی خدا بگو، کمک از خدا بگی. حضرت دست به سینه‌اش گذاشت، فهمیدن نه 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 همینو بگو. فهمیدن تو میدانی این چی داره میگه؟ فهمیدن آه اسم من اسماء الله. وقتی شما میگید الله آخرش چیه؟ آه الله الله. وقتی هم که میگید آه یعنی الله، یعنی الله. توجه داری؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، ترسان دارم که باشم رد باب. شنیدید گفتم تو مثنوی براتون که تا شب، شب سر شب تا صبح هی گفت الله الله الله. بعد یه مرتبه شیطان آمد تو گوشش وسوسه کرد، تو هزار تا الله گفتی یک جواب اومد؟ گفت نه. گفت برو بخواب. رفت خوابید. منادی الهی آمد در گوش جانش گفت بنده ما تو گمان میکردی از سر شب تو میگفتی الله؟ تو نمیگفتی الله، ما میگفتیم عبدی. انعکاس و پژواک اون میشد چی؟ اللهی که از زبان تو بیرون میومد. ما تو رو صدا میزدیم، تو ما رو صدا نمیزدی. گفتان الله تو لبه این که ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. این پیغام منه که تو داری پیغام من رو گرفتی و داری این انعکاسش میکنی، و لا این نیست. ببینید این کلمه الله، بعض از لغویون عرب میگن واژه الله از الهه ای احتجبه، از احتجاب میاد، احتجاب از ماده حجاب میاد. الله یعنی ذات در حجاب، ذات در حجاب. خداوند در حجاب است، محجوب است. هر مقداری که حجاب رو کنار بزنه همون مقدار بیرون میاد معرفت، همون مقدار. حالا برای کی؟ برای پیامبر. چه مقدار حجاب رو کنار بزند؟ برای امیر المؤمنین، تا برای بندو جناب علی چه مقدار این حجاب را به کناری بزند. فرمود خدایا تو ادراک الابصار، تو کاملا درک میکنی چشم ها و بصرها را در میابی. و احصیت الاعمال، و خدایا به دلیل اون که حاضر و ناظر بر مجموعه اعمالی تو احصا میکنی. در گذشته به اداره آمار، به اداره ثبت احوال و آمار و اینها میگفتن احصائیه. او زمانی که آتشانی میگفتن عرض به خدمتون دایره انتفاعیه و نمیدونم هر کدوم اینا رو چیزی میگفتن، میگفتن احصائیه، اداره احصائیه، دایره احصائیه. احصا یعنی آمار. خدایا تو احصیت الاعمال، اعمال من رو کاملا، این دوستان جوان ما گاهی میگن آمار تو دارم، احصیت الاعمال. خدایا دقیق آمار تمام وجود و اعمال ما را کامل داری. و احصیت الاعمال و به جا که برسد به قدرتت و اخذت به نواصی و الاقدام. و خدایا اخذ میکنی و میگیری با قدرتت به گاه که برسد ناصیه و قدم را. دقت بفرمایید، ناصیه شعر و مقدمت رأس، این موی جلوی پیشانی رو میگن ناصیه. ناسیه. اقدام جمع قدم، از نقاط ضعف وجودی انسان ناسیه است. در گذشته تو این جنگ هایی که به ها می شد، سپاه ایران این ویژگی رو داشتن که اینها هم موی بلندی داشتن، هم محاسن بلندی داشتن. تو تصاویر و عکس هاشون هست رومی ها اینها رو می زدن. بعد تو جنگ وقتی جنگ تن به تن می شد، نقاط ضعف اینها رو رومی ها بلد بودن. تو این ورزش های دفاع شخصی، حالا جاش اینجا نیست ما بگیم پشت این مقام، اما تو آکیدو بالاخره از اون فنونی که آموزش داده میشه در جاهلیت قبل از اسلام، بالاخره من از اونجا عرض میکنم، نه مال این دوران، عرض به خدمتتون، از جاهایی که خوب میتونستن کنترل کنن، از فنونی که یاد میدادن برای گرفتن و مهار کردن، موی مقابل راست اگر کسی بلد باشه درست این مو رو بگیره، تسلیم میکنه هر کسی رو بخواد، به پا در میاردش. حالا شما تصور کنید یکی سر رو بگیرد، یکی هم پا رو بگیرد، سر رو مهار کنه و پا رو مهار کنه، چه اختیاری باقی میماند؟ هیچ. ببینید این جمله عرفی عامیانه، این که شخص من براش نمیگم، کلی کلمه رو دارم میگم، وقتی میخوان یک کسی بگید بی مقداره، بی هیچه، بهش میگید چیه؟ آفرین، میگید بی سر و پا، بی سر و پا. این مجازه، حقیقتش همینه که عرض میکنم، یعنی وقتی کسی بتواند اختیار سر کسی رو و پای کسی رو بگیرد، بعد بلندش میکنن، چکارش میکنن؟ لیون بزن فلحتمه یعرف المجرمون به سیماهم فیعخذوا بالنواسی والاقدام. سوره مبارکه الرحمن. فرمود خدایا و تو با قدرتت اخذ میکنی ناسیه و قدم را. حالا امیر المؤمنین به اینجا که میرسد، باز اجازه بفرمایید که بگم یه پله مطلب رو بالاتر میارن، یه سطح فراتر میارن. خدایا و من الذی نرا من خلقک و نعجب له من قدرتک و نصفه من عظیم سلطانک و ما تخیب عنها عنا منه و قصرت ابصارنا عن و انتهت عقولنا دونه و هانت سطور الغیب بینه بیننا و بینه اعظم. امام میفهمد خدایا آنچه را که ما داریم میبینیم از خلق تو، از آفرینش تو، و تعجب میکنیم از جلوه قدرت تو در آن، و توصیف میکنیم عظمت و سلطان تو رو در آن، و آنچه اینها، یعنی از این فهمن اینها چیزیست. و بالاخره دوستان عزیز صاحب نظر فراوانن در مجلس. ببینید پدیده شناسی آفرینش، یعنی گاه میبینید یه دانشمند 20 سال 30 سال 40 سال تحقیق میکند روی گونه گیاهی خاص، روی گونه جانوری خاص، روی ماده و یه عنصر، فقط یه عنصر از میلیاردها عنصر و ابعاد مختلف مواد عالم، یه ماده رو، یه بعدش رو بررسی میکند. بعد هم در پایان، در پایان اون میگه من به این نتایج رسیدم، به این نتایج. بعد هم ما نامش رو بزرگ میکنیم، بلند میکنیم، اسم میبریم، متفکر، مکتشف، مخترع، تونسته یک گوشه از خاصیت‌های جزئی بعض از عناصر و اجزاء خلقت و آفرینش رو کشف کنه. درست؟ یعنی ما چهار نهل الان در بشریت به طرف چی میره؟ به طرفی که بیشتر بشناسیم اجزا آنچه را که برامون ممکنه تو این آفرینش. خب اینا خیلی مهمه، اما در این حال دقت کنید ما چقدر شناختیم، یعنی میزان مواد و عناصر، بری تو عالم جانوران، بری تو عالم گیاهان، بری تو عناصر و کانی‌های خلقت، اونهایی که بشر نشناخته تا الان بیشتر است یا اونها که شناخته است، اصلا نسبتی با هم نداره. یعنی مجهولات بشر رو مقابل معلوماتش اگه بگیم قطره و اقیانوسه. ما هنوز هم در خمه یک کوچه ایم، ما هنوز به جایی نرسیدیم تو این دنیا. ما تو منظومه شمسی خیلی ادعامون میشه که یه وقتی آپولو هوا کردیم، که اون هم اخیراً میدانید که در اصل قضیه چیه؟ تردیده و شکه، که اصلا بشر به ماه رفتنش داستانه. من نمیگم، اونهایی که میگن، کسانی که میگن این رو و الان دارن مقاله مینویسن، مقالات علمی مینویسن که این ادعای کسانی بود که میخواستن از این طریق به بشر سلطه پیدا کنن. ماه کجا بوده؟ بشر اصلا تا کنون پاش رو ماه نرفته. این داستانه.
از کدام تکرار میکنم این من نمیگم، میتونید مراجعه کنید ببینید این رو در خیلی از سایت ها، برید در خیلی از مطالب علمی برید بخونید، کسی میگه این نیست، این داستان سازیه. ما ادعا میکنیم میخوایم مریخ رو بشناسیم، چقدر به مریخ شناخت پیدا کردیم؟ تازه این تو منظومه شمسی خودمونه. حالا بیایید از منظومه شمسی بیرون، منظومه هایی که میلیون ها منظومه که از منظومه شمسی میلیون ها بار بزرگترن. خب بعد بیان تمام این کائنات رو سرجم کنید، بگید چقدر شما تونستیم رصد کنیم، با تمام اطلاعات بتونیم تصویر برداری کنیم یا شناخت پیدا کنیم. 4%، به تعبیر آقای هاوکینگ و همسال او، 4% از مجموعه کیهان رو ما فهمیدیم، بقیهش 96% و دست ها بالا میگیم دارک متریال، نمیدونیم چی، فضای تیره ایست که متوجه نیستیم، نمیدونیم چیه، مواد تیره ایست که نمیشناسیم. خدایا ما این آفرینش تو رو خیلی توصیف میکنیم، تعظیم میکنیم، میشناسیم، اما اینهایی که ما شناختیم نسبت به اون که نشناختیم چیست؟ خدایا اون اعظمه، اونهایی که نشناختیم، اونهایی که راه پیدا نکردیم بهش هنوز. هنوز ما موندیم تو خواص خیلی از مواد دم دستمون، هنوز ما تو نمیدونم چهار تا گیاه اطرافمون موندیم، هنوز تازه نو به نو دارم برای ما میرسد آقا این ماده گیاهی این آنزیم رو فلان میکند این چی میشه، هنوز تو این مسائل پیچیدگی های وجود خودمون داره بشر میره جلو، روز به روز چیز نو میفهمد. حالا اینو دقت بفرمایید، عرض بنده تمام. همه اینهایی که میگیم اسمش چیه؟ تازه همون 96% هم که نمیشناسیم، تمام اون چرا در این زمین نمیشناسیم، همه اینها اسمش عالم ملکه. امیرالمومنین میفهمند خدایا پس اون عالم ملکوت تو که پشت پرده غیب است و نهان است، اون دیگه چیه که ابراهیم را میبری که و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات والارض. پیامبری تو یه شب از مسجد الاقصا میبری، از مسجد الحرام میبری به مسجد الاقصا و از اونجا میبری تا آن که لنوریه من آیاتنا، تا اون آیاتو بهش نشون بدی. خدایا تسلیم، خدایا میپذیریم که بسیار خوردیم در پیشگاه عظمت تو و اونها اعظم است. حالا فمن فرق قلبه و اعمل فکره، امیر المؤمنین دیگه این بحث رو میگند و که انشاءالله خدمتون خواهید گفت، این بحث توحیدی رو حضرت تمام میکنن، شروع میکنن. حضرت گفتن بعد از خداشناسی تو این خطبه چی میان؟ مردم شناسی. بعد از توحید به خالق میان به خلق و مردم، که انشاءالله فردا خدمت دوستان عزیز ادامه مباحث رو بازگو میکنم. من فقط یه دعا میکنم و استفاده میکنیم پروردگارا به این صبح جمعه، به روز بعد از شهادت صدیقه طاهره، به سخنان کف کریم و همسر بزرگوارش توفیق انس، شناخت، عشق ورزی و بندگی حضرت خودت رو به همه ما آن با آن بیش از قبل و فزونتر از گذشته عنایت بفرما. السلام علیکم.
Oh,